سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان صدانت. امروز هم ادامه برنامه رو داریم انجام بدیم که از هفته پیش شروع شده و دو جلسه تا الان انجام شده با عنوان دستگاه نظریه آقای جواد طباطبایی. آقای ابراهیم صافی هم سلام عرض میکنم، ازش ایشون تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتن و متعهدن در برنامه ما حاضر هستن. بنده اصلان علی عباسی هستم، میزبان برنامه، و امروز هم شنبه 8 خرداد 1400 است. خب ما تا کنون دو جلسه برگزار کردیم و طبق روال برنامه های قبلی آقای صحافی هم متعهدن در این برنامه حضور پیدا کردن. ایشون همونجور که قبلا عرض کردم کارشناس اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی هستم و شارح نظریات آقای جواد طباطبایی. خب آقای صافی، شما صحبت های اولیه رو بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما برای مدیریت خوب این برنامه و سلام عرض میکنم به تمام بینندگان حاضر و کسانی که بعداً این موضوع رو دنبال خواهند کرد. تشکر می کنم از صدانت برای به وجود آوردن همچی امکانی که بتونیم با دوستان به گفتگو بپردازیم. من خدمت شما هستم.
بله، خواهش می کنم. خب من قبل از اینکه جلسه امروز رو آغاز بکنیم یک خلاصه و مرور چند دقیقه به صورت کوتاه بر دو تا جلسه گذشته خواهم داشت و بعد بحث و گفتگو رو با آقای صحافی ادامه میدیم. خب ما در جلسات گذشته این موضوع مطرح شد که مدرنیته تحولی بود که از 1000 سال پیش با به اصطلاح تحولات فکری و اندیشه‌ای در کلیسا آغاز شد و نهایتاً 400-500 سال پیش این تحولات به نتیجه رسید و اتفاقاتی در اروپا افتاد که هم در علم، فلسفه و زندگی اجتماعی مردم اروپا تأثیر گذاشت و بعد از اون بود که تحولات شگرف علمی و فناوری در اروپا اتفاق افتاد و آثار این تحولات و نتیجه این تحولات در کشورهای دیگه هم من جمله در ایران دیده شد و به شدت جهان رو و کشورهای مختلف رو تحت تأثیر قرار داد. در این ارتباط سه مفهوم مدرنیته، مدرنیزاسیون و مدرنیسم هم مطرح شد که این موضوع تأکید شد که مدرنیزاسیون و مدرنیسم که گاهی به اشتباه به جای مدرنیته به کار میرن جزئی از مدرنیته هستن، بخشی از مدرنیته هستن و از نتایج مدرنیته. مدرنیته رو اگر تحول در فکر و تحول در اندیشه های فلسفی بدانیم، منشأ مدرنیته رو اگر این گونه بدانیم، مدرنیزاسیون عموما اون چیزی گفته میشه که به صورت ظاهری قابل لمس هست، قابل دیده شدن هست، مثل پیشرفت‌های فناوری، مهندسی. و مدرنیسم هم عموماً در زمینه پیشرفت‌هایی هستش که یا تحولاتی هستش که در زمینه هنر و فرهنگ، موسیقی، نقاشی، مجسمه‌سازی اتفاق افتاده و در واقع نتیجه مدرنیته هستش. بنابراین ما مدرنیزاسیون رو به خصوص با مدرنیته اصلا نباید اشتباه بگیریم. مدرنیزاسیون در واقع نتایج جزو نتایج مدرنیته هست، اتفاقاتی است که در زمینه مهندسی و فناوری ساخت محصولات مختلف اتفاق میفته، ولی مدرنیته در واقع یک تحول عمیقی است که در زمینه فکر، اندیشه و فلسفه اتفاق افتاده. خب همونطور که عرض کردم مدرنیته تأثیراتش به ایران هم رسید. ایرانی ها در زمان صفویه به طور جدی با مدرنیته آشنا شدن، هیئت‌های رفتن و به حال دستاوردهای خوبی داشتن، هرچند که به عمق اون تحولات پی نبردن، اما مفهومی با عنوان قانون رو آوردن، گفتن که اونجا چیزی به اسم قانون وجود داره و اون رو یک کلمه نامیدن و این خب خودش منشأ تحولاتی شد که به مشروطه منجر شد. هرچند برخورد و مواجهه ایرانی ها در طول این چند صد سال با به اصطلاح فراز و نشیب های زیادی همراه بوده، در دوران معاصر نظریه پردازان مختلفی چه در موافقت و چه در مخالفت نظریات مختلفی رو مطرح کردن و خب به اینجا رسیدیم که آقای جواد طباطبایی هم یکی از نظریه پردازانی هست که قائل به گذار از سنت به مدرنیته است. خب ایشون در واقع دیدگاهی که داره برخلاف برخی از نظریه پردازان که مدرن شدن رو سرتاپا غربی شدن میدانن و معتقد هستن که به یک بار سنت ها یا به اصطلاح تفکرات مذهبی رو باید کنار گذاشت، ایشان مخالف شدید این مسئله هستند، معتقد هستند که این مسئله میتواند در واقع برای کشور و کل جوامع رو همینجور میبینن که قائل به این هستن که با تحولی در سنت و تحولی در عناصر سنت و همراه اجتهاد در مدرنیته غربی باید به این سمت حرکت کرد. خب این موضوع بحثی رو با عنوان عقل دکارتی و عقل کانتی مطرح میکنه. اونهایی که معتقد به عقل دکارتی هستن معتقد هستن که پس از مدرنیته عقل انسان انقدر به رشد رسیده که بتونه تمام نهادهای اجتماعی رو و انتزاعی رو خودش از صفر بنا بکنه و بسازه. در واقع این یک توهمی است که بر اساس پیشرفت‌هایی که بشر بعد از مدرنیته یا در طول مدرنیته موفق به دست آوردنش شده، به این توهم رسیده که می شود کل سنت رو کنار گذاشت و نهادهای اجتماعی رو هم به همون شکل یا نهادهای انتزاعی که در سطح اجتماع وجود داره، در سطح جامعه وجود داره، مجدداً از نو ساخت. این مسئله زمانی اهمیت پیدا کرد که انقلاب فرانسه اتفاق افتاد. در انقلاب فرانسه بر اساس همین تفکر عقل دکارتی این مسئله مطرح شده بود که ما دیگر نیازی به سنت و مظاهر سنت و نهادهای سنتی نداریم و هرچه که در واقع نشانی از سنت داشت کنار گذاشتن و تلاش کردن که بنای جدیدی، یک جامعه جدیدی بسازن. و خب که این موضوع در واقع باعث شد که 90 سال در فرانسه تلاطم شدیدی به وجود بیاد، جنایت‌های زیادی اتفاق بیفته. نهایتا متفکرین به این مسئله فکر کردن که چرا چنین اتفاقی در انقلاب فرانسه افتاد و متفکرین مثل ادموند برک به این نتیجه رسیدن که در واقع این عقل دکارتی است که چنین شرایطی رو به وجود آورده و همراه سایر متفکرین در واقع مخالفت خودشون رو با عقل دکارتی اعلام کردن. اما مهمترین متفکر و فیلسوفی که در این زمینه نظریه پردازی کرده و دیدگاه‌های خودش رو مطرح کرده ایمانوئل کانت هست که از حوزه معرفت شناسی به این مسئله وارد شد و این موضوع رو مطرح کرد که عقل بشر، حتی در واقع عقلی که در زمان مدرنیته تونسته دستاوردهای زیادی داشته باشه، اما محدودیت‌های شناخت زیادی داره و نمیتونه بر تمام جزئیات تسلط پیدا بکنه. به همین دلیل بر اساس دیدگاه کانت یک بازگشتی به سنت و در واقع رجعتی به سنت انجام شد و این نکته مطرح شد که انسان در دوران مدرن هم به سنت نیاز داره و هم به عقل. در واقع خود مدرنیته با تحولی در سنت اتفاق میفته و به همین جهت در واقع بحث عقل کانتی مطرح شد در مقابل عقل دکارتی که معتقد به این نیستش که انسان سنت ها رو به یک باره با کنار بذاره، بلکه تغییرات سنت و تحولاتی که در سنت اتفاق میفته برای اینکه ارتقا پیدا بکنه یا به شرایط بهتری و مطلوبتری برسه، یک منطق خاص خودش رو داره. این تحول یک منطق خاص داره که متفاوت از اون اتفاقاتی است که بر اساس عقل دکارتی در واقع مطرح میشه. خب حالا این موضوع رو باز باید ارتباط بدیم به نظرات آقای جواد طباطبایی. آقای جواد طباطبایی در واقع بر اساس عقل کانتی خودشون رو عقل عقلایی نامگذاری میکنه، نظریه پردازی میکنه. بنابراین کسانی که بر اساس عقل دکارتی میخواهند جامعه مدرن درست بکنن نمیتوانند با نظریه آقای جواد طباطبایی ارتباط برقرار بکنن، و اگر بر اساس عقل کانتی به اصطلاح معتقد هستن که یا به اصطلاح طرفدار یا حامی این بحث میشوند که گذار از سنت به مدرنیته بر اساس عقل عقلایی همون عقل کانتی اتفاق بیفته، میتوانن نظریات آقای جواد طباطبایی رو پیگیری بکنن و با اون ارتباط برقرار بکنن. خب آخرین مفهومی که جلسه گذشته مطرح شد بحث مضمون مفاهیم بود یا دانش مفاهیم، موضوعی که آقای جواد طباطبایی به هر حال این موضوع رو هم مطرح کرده و به این نتیجه رسیده که در واقع زبان فارسی این ظرفیت رو داره که به یک زبان علمی تبدیل بشه و مفاهیم علمی و فلسفی از همون زبان عادی استخراج بشه و به صورت مفهوم یا مضمون جدیدی که در اون مطرح میشه بشود که مفاهیم علمی و فلسفی رو از زبان فارسی استخراج کرد. در کنار این بحث تحول مضمون مفاهیم مطرح میشه که به معنی تحول مضمون مفاهیم از قدیم به جدید هست. چرا میگیم از قدیم به جدید؟ چون ما وقتی که مدرنیته اتفاق افتاده در واقع فلسفه به فلسفه ما قبل مدرن و فلسفه جدید یا فلسفه مدرن تبدیل شده و بنابراین مفاهیمی که در دوران مدرن مطرح میشه دستگاه مفاهیم خاص خودش رو داره و بنابراین یک تحولی در مضمون مفاهیم اتفاق میفته و از قدیم به جدید در واقع تحول پیدا میکنن. این رو هم آقای جواد طباطبایی عبارتی رو که با کار برده در واقع جدید در قدیم نامیده و بنابراین آقای جواد طباطبایی این دانش مفاهیم و دانش تحول مضمون مفاهیم رو هم در واقع مطرح کرده که در شناخت و مطالعه دستگاه نظری آقای جواد طباطبایی اهمیت زیادی داره و کسانی که علاقمند هستن به این دستگاه نظری رو به اصطلاح پیگیری بکنن باید به این موضوع آشنایی خوبی داشته باشن. همچنین مواردی که قبلا گفتیم، اینکه آقای جواد طباطبایی در گذار از سنت به مدرنیته متکی بر عقل کانتی یا عقل عقلایی است. آقای صافی بنده تلاش کردم که در فرصت کوتاهی بتونم این موارد جلسات قبل رو بگم. اگر نکته خاصی یا اصلاحی خاصی هست شما بفرمایید تا من بعدش گفتگو رو ادامه بدم.
نه خیلی ممنون. خلاصه بود که کسایی که هم به عنوان یادآوری و هم کسانی که این دو جلسه گذشته رو وقت فرصتش رو نداشتن یا وارد به سا جمع ما نشده بودن، یک یادآوری برای کسایی که حاضرن، یک به سا خلاصه از مباحث گذشته بود که نه من چیزی نمیخوام روش اضافه کنم، کاملا به سا خلاصه خیلی نسبتا دقیقی بود.
خیلی متشکرم. خب همونطور که عرض کردم ما در واقع اون دو جلسه اول به نوعی مقدمات بحث بود، اینکه ما ترسیم کردیم که در چه فضایی می‌خوایم گفتگو بکنیم و عملاً محورها یا چارچوب بحثمون چی هستش. خب همونطور که در خلاصه هم عرض کردم، آقای جواد طباطبایی یکی از اجزای مهم تفکرشون بحث گذار از سنت به مدرنیته هست و سایر نظریات ایشون هم در همین چارچوب قرار میگیره تا از این موضوع پشتیبانی بکنه و حالا همون بحث‌های عقل کانتی و دانش مفاهیم رو هم که مطرح کردیم. اما کسانی که آقای صافی میخواهند دستگاه نظری آقای جواد طباطبایی رو پیگیری بکنن و با جزئیات بیشتری با اون آشنا بشن، چه روشی وجود داره؟ آیا اصلا روش خاصی وجود داره برای اینکه بتونن دستگاه نظری جواد طباطبایی رو مطالعه و به اصطلاح فهمی ازش داشته باشن؟ روش فهم این دستگاه چگونه است؟
بله، کاملا یک روش خاصی وجود داره. اگر این روش پیگیری نشه، کسایی که میخوان این مباحث رو پیگیری بکنن کاملا دچار بدفهمی و یک آشفتگی یه فکری خواهند بود. یعنی تصور خواهند کرد که طباطبایی منسجم سخن نگفته، چون تمام اجزای دستگاه فکری ایشان یه جوری به هم پیوسته است و تقدم و تأخر داره. یه دفعه اگر ما از وسط بحث یک مقاله از ایشون یا یک کتابی از ایشون از وسط بحث ایشون برداریم و مورد حالا اونو مطالعه قرار بدیم، با مشکلات متعدد مواجه میشیم. چگونه؟ اولا نثری که طباطبایی به کار میبره نثر فاخره، از این بابت که طباطبایی معتقد هست که اگر بخواهیم ما از تاریخ اندیشه ایران خبر دقیق داشته باشیم و به جزئیاتش پی ببریم، ادبیات ایران کاملا با فرهنگ ایرانی به هم آمیخته هست و به دلایل متفاوتی که در تمام نوشته های ایشون به نوعی مستطره، تصور میکنن که بدون ادبیات اجباراً بخشی از تاریخ اندیشه لابلای ادبیات ایرانی وجود داره و ما باید که از ادبیات ایران کاملاً بهش اشراف داشته باشیم. نوشته های ایشون هم به علت نثر، عرض کردم، هم نثر فوق‌العاده نثر ویژه‌ای هست و برای همین هم که مدام نیم بیت یک مصرع یا نیم بیت یا نیم مصرع یا از ادبیات منصور یا به اصطلاح یا اینکه به اصطلاح اشاره به اشعار مختلف، نوشته های مختلف، نوشته های معروف اونجا وجود داره، بدون اشراف به اونها و پیچیدگی در آثار فکری ایشون وجود داره، بدون اگر منطق نوشتاری ایشون رو تعقیب نکنیم، با برداشتن یک مقاله یا یکی از آثار نوشتاری ایشون، در حقیقت ما با یک فکر نه با یک فکر منسجم، بلکه با یک موضوعی که بسیار آشفتگی و گسستگی داره روبرو خواهیم کرد شد. یعنی همین بسیاری از ایراداتی که به طباطبایی گرفته میشه توسط کسانی هستند که منظومه فکری ایشون رو با روش خاص خودش دنبال نکردن. البته که نقد هیچ کس غیر قابل نقد نیست. طباطبایی بارها گفته که از نقد استقبال میکنه، ولی اون ایراداتی که با نام نقد براش گرفته میشه ناشی از همین عدم اشراف به منطق پیگیری اجزای مختلف دستگاه فکری ایشون هست. خب حالا به خاطر اینکه ما از یه گوشه وارد این روش بشیم، من خدمتتون قبلا هم یک اشاره کوتاهی کردم. طباطبایی معتقد هست، چون به اون عقل عقلایی معتقد هست، معتقده که باید تاریخ اندیشه ایران به خصوص تاریخ اندیشه سیاسی ایران از ابتدای تشکیل ایران که برمیگرده به دوره هخامنشی تا کنون باید به دقت مورد بررسی عمیق قرار بگیره و اجزای اون رو ما باید نه تنها در آثار مثلا در تاریخ های نوشته شده، بلکه سیاستنامه های نوشته شده، بلکه بیشتر از اونها حتی در تاریخ ادبیات هم باید پیگیری بکنیم تا اینکه اطلاع دقیقی داشته باشیم که ما از نظر اندیشه چه گذشته ای داشتیم و اونها رو بتونیم تدوین کنیم و بر اساس اون بتوانیم روی اونها نظریه پردازی کنیم. برای همین دستگاه فکری طباطبایی مشتمل بر نظریه های مختلفه که از بررسی تاریخ اندیشه قبل از اسلام تا جایی که منابع اجازه میده شروع شده و بعدن در بعد از اسلام که منابع خیلی زیادی در دسترس الان وجود داره تداوم پیدا کرده تا میرسیم به خب پستی و بلندی مختلفی داشته و با توجه به بررسی ادبیات یک مواد تاریخی، نه اتفاقات تاریخی، یک مواد تاریخی در زمینه اندیشه رو ایشون در آورده و طی نظریه های مختلفی ارائه کرده تا کی؟ تا آستانه مشروطه. در آستانه مشروطه یک اتفاق، همچنان که در مورد مدرنیته اشاره کردم که یک اتفاق عجیبی در غرب رخ داد، در حقیقت نشانه هایی از اون هم به تدریج در ایران رسوخ کرد و اتفاق خاصی افتاد که حاصل اون اتفاق پیروزی مشروطه بود که ما با آن وارد دوران مدرن شدیم در ایران. خب حالا چه اتفاقاتی افتاد، اونها موضوعهای بحث امروز ما نیست، بحث دیگریه. ولی پس یک، اگر بخوایم اینها رو بشماریم، بررسی تاریخ اندیشه از ابتدای به وجود اومدن تأسیس ایران که از دوره در حقیقت هخامنشی گفته میشه تا تقریبا تا کنون، یعنی اول و بر در ادامه اون چه تحولاتی رخ داده، این نحوه تعقیب به اصطلاح اندیشه طباطبایی است. از اون سو ایشون تاریخ اندیشه غربی رو هم مورد بررسی قرار میده. حالا چراییش رو من باز بعدم میگم، چرا وقتی میخواد در مورد ایران نظریه پردازی بکنه چرا مجبور میشه که بره دوباره تاریخ اندیشه غرب رو بررسی کنه. اصولا باید با این همه دانشگاه و با این همه دانشکده ها باید تاریخ اندیشه غرب در ایران موجود باشه، توسط اساتید دیگری وارد شده باشه و بتونه که از اونها به عنوان موادی که برای تحلیل خودش لازم استفاده بکنه، که ولی این کارو نمیکنه و نهایتا با بررسی اون تاریخ اندیشه یک مفاهیمی از درون اون استخراج میکنه و دانش مفاهیم خودش رو در اون زمینه تکمیل میکنه و نهایتا میخواهد که با اجتهاد در تاریخ اندیشه ایران و مفاهیمش، همون که قبلا گفتم مفاهیم جدید در قدیم رو استخراج کنه و بر اساس اون نظریات خودش رو در مورد نحوه تداوم قدم‌های بعدی بعد از مشروطه به مدرنیته رو نظریه پردازی بکنه و این هاست. خب بعد از کجا باید شروع کرد؟ اولین به اصطلاح نوشته طباطبایی تاریخ اندیشه سیاسی ایرانه که بعد از چندین بار ویراستاری، آخرین به اصطلاح ویراستش توسط انتشارات مینوی خرد چاپ شده و در دسترس هست و کسایی که میخوان به طور متدیک دنبال کنن دستگاه فکری ایشون رو در حقیقت باید از همون کتاب تاریخ اندیشه سیاسی ایران آغاز کنم. خب اون یک درآمدی داره که برای فهم خود کتاب کلید موضوع هست. یعنی این که خب حالا این مقدمه است هیچی، ما پس وارد متن بشیم ببینیم چی میشه، خب در حقیقت مثل این که ما کلید رو جا گذاشتیم. اون درآمد بسیار اهمیت داره برای این که بدونیم که در درون اون طباطبایی برای چی با اون منطق میخواد تاریخ اندیشه رو بررسی کنه. نوشته های دقت بفرمایید دوستان، دقت کنن، نوشته های طباطبایی تاریخ نویسی نیست، بلکه بررسی تاریخ اندیشه هست. این تفاوت اساسی رو باید به دقت به خاطر بسپارید. اون وقت دیگه بعد از اون که اون نوشتار تاریخ اندیشه سیاسی رو ایشون نوشتن، بعدن به خاطر اهمیت دوره زرین فرهنگی که امروز من نسبت به اون اشاره شاید بیشتری بکنم، اونجا ایشون یک کتابی نوشتن به نام خواجه نظام الملک و از اونجا نشون دادن که تاریخ اندیشه پیش از اسلام که ایشون اون رو تاریخ اندیشه ایران شهری مینامه چگونه بعد از اسلام تداوم پیدا کرد و این تداوم در درون سیاستنامه نویسی ها که مهمترین اونها سیاستنامه نظام الملکه تداوم یافت تا آستانه مشروطه.
بله بسیار خب. پس در واقع این یه نکته که شما فهمودید بحث این هستش که این تاریخ نویسی نیست، یعنی اون تاریخ نگاری یا تاریخ نویسی معمولی که مورخان در مورد تاریخ ایران و تحولاتی که پشت سر هم اتفاق میفته می نویسن، در واقع ما نگاهی که به نظریه آقای جواد طباطبایی داریم با کاملا متفاوت باشه. ما دنبال این، یعنی در دستگاه نظریه آقای جواد طباطبایی دنبال این نباید باشیم که تاریخ رو داریم می خوانیم، درسته؟
تاریخ کاملا، چون مثلا بله تاریخ یک دانشه، تاریخ اندیشه یک دانش دیگری است و طباطبایی در حقیقت هم در مورد غرب و هم در مورد ایران در مورد تاریخ اندیشه صحبت میکنه و ایشون معتقد هست که بدون بررسی دقیق و تحول اندیشه در ایران و انطباق و اجتهاد در اونها به وسیله تاریخ اندیشه غرب، امکان این که بشه قدم‌های دیگری بعد از مشروطه در جهت مدرن شدن، نه مدرنیزه شدن، برداشت امکان پذیر نیست. حالا جزئیات اون رو در مباحث دیگری خدمتتون عرض خواهم کرد. البته این به معنای این نیست که صرفا من مثلا اشاره نکردم به منابع، فقط من یه دونه مثلا سیاستنامه حاجی نظام الملک رو علت این که گفتم به خاطر اینه که اندیشه ایران شهری از طریق این سیاستنامه ها تداوم پیدا کرد، در صورتی که مهمترین به اصطلاح رساله خردگرای ایرانی همون شاهنامه است. یعنی تأکید ایشان برای بررسی تاریخ اندیشه در ادبیات تأکیدش روی شاهنامه است. ایشون میخواسته در گذشته به اصطلاح مواد تاریخی از استخراج کرده بوده از شاهنامه، متاسفانه به علت این که اونها مفقود شده و دیگران در این زمینه کارهایی کردن، برای همینه که دیگه فقط تأکیدش روی این هست که شاهنامه رو به عنوان بخشی از تاریخ اندیشه، بخش خردگرای تاریخ اندیشه مورد توجه قرار بدن. و به اضافه این که تاریخ بیهقی معتقد هست که در دوره زرین فرهنگی تاریخ نویسی ایرانی کاملا روش شناسی و به اضافه فلسفه تاریخ خودش رو داشته و بسیار موفق بوده. بعدها این تاریخ نویسی به دلایل مختلفی که بعدم بهش اشاره خواهم کرد اون توان خودش رو از دست داده و از تاریخ نویسی به وقایع نگاری هایی منتهی شده که از یک مدت به بعد فقط نوشتن کارهای روزمره پادشاهان ایران بوده. یعنی این در حقیقت ما این وضعیت رو در عقب رفته یا همون زوال اندیشه رو داریم که تاریخ بیهقی که یک تاریخ بسیار ارزشمندی هست، تاریخ‌های دیگری هم هست اون زمان، اشاره نمی‌کنم الان، بعدها مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد، به تدریج اون ارزش تاریخ نویسی کاهش پیدا کرده و ما بیشتر با وقایع نگاری و یا حد اکثر حتی نوشتن به اصطلاح مربوط به شاهان مواجه هستیم، پادشاهانی که فقط کارهای اونها مورد توجه قرار گرفته و به تدریج این زوال به تدریج ادامه پیدا کرد. زوال اندیشه یکی از نظریه های مهم دستگاه فکری طباطبایی است.
بله، خب به هر حال راجع به این موضوع حتما با جزئیات بیشتری صحبت خواهیم کرد. خب حالا بین تاریخ تألیفات و نوشته های آقای جواد طباطبایی با روش فهم دستگاه نظریه ایشون آیا منطقه خاصی وجود داره؟ بین تاریخ تألیفات و نوشته های ایشون با فهم در واقع دستگاه نظری منطقه خاصی بین اینا وجود داره؟
بله، البته که منطقه خاصی وجود داره و اگر در سوال پیش اشاره کردم که اگر این منطق رو ما در نظر نگیریم و از وسط ماجرا وارد بحث بشیم، این گونه به نظر میاد که با یک آشفتگی فکری مواجه هستیم، در صورتی که اگر ما منطق و روش نوشتاری ایشون رو بتونیم دنبال کنیم، اون وقت متوجه خواهیم شد که هر کدوم از نوشته های اون در یک زمان مشخص در یک منطقی داشته برای توضیح بخشی از این تاریخ اندیشه برای فهم عمیق بیشتر. یه دفعه ما مثلا فرض کنید که میبینیم که تاریخ اندیشه سیاسی نوشته میشه، بعد از اون یه دفعه ما با کتاب خواجه نظام الملک ایشون مواجه میشیم، و یا اینکه مثلا زوال اندیشه اولین ویراستش نوشته میشه، بعد یه دفعه ما با ابن خلدون و علوم اجتماعی مواجه میشیم. اینها منطق خاص خودش رو داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونه اون تاریخ اندیشه رو اولا با جزئیات نشون بده و به اضافه این که راهنمایی کنه که این تاریخ اندیشه از کجا داره استخراج میشه، به رساله های متعددی که این منطق رو دنبال میکنه اشاره میکنه، و خود اون منطق انتخاب رساله ها برای توضیح دستگاه فکری از اهمیت ویژه برخورداره، و اون وقت میرسه به یک جایی که از ابن خلدون صحبت میکنه که خب چرا؟ به خاطر این که هم در غرب و هم در ایران و هم در جهان عرب افرادی بودن که ابن خلدون رو بنیانگذار علوم اجتماعی میدونن، و برای این که جواب بده به این افکار و اندیشه ها مجبور میشه که از اون تداوم تاریخی تا یعنی تاریخ اندیشه یک به اصطلاح ایستگاه متوقف بشه و در مورد ابن خلدون صحبت بکنه، تا بگه که اصلا ابن خلدون نمی توانسته علوم اجتماعی بیافرینه. خب برای همینه که اینو وقتی که ما اون وقت ادامه پیدا میکنه، خب اولین نظریه پردازی با زوال اندیشه در ایران بعد از اون خواجه نظام الملک به عنوان سیاست نام نویسی که بخشی از نظریه ایشون هست در مورد تاریخ ایران شهری تداوم پیدا میکنه، و ما بعدم بعد از این کتاب هایی که الان خدمتتون عرض کردم با تاریخ مثلا زوال اندیشه سیاسی مواجه میشیم. اون وقت اون زوال اندیشه به ما میگه که چگونه هست که در دوران زرین فرهنگی ما یک باره با ده ها فیلسوف مهم، با حکمت مشائی که در درونش صدها فیلسوف وجود داشته ریز و درشت مواجه میشیم و در دانش‌های مختلفی که از نجوم، از طب، از یعنی دانش‌هایی که در زمینه حتی کیمیاگری، شیمی، یه دفعه ما با صدها دانشمندی که تعداد زیادی از آثارشون از بین رفته یا اینکه جزئی از اونها باقی مونده و یا در تحقیقات بعدی به بعضی از رساله های اونها اشاره شده و یا رساله جدیدی به وجود میاد، یه دفعه با صدها نفر مواجه هستیم در زمینه اندیشه، در شاخه های مختلف اندیشه مواجهیم و این افول پیدا میکنه، گام به گام افول پیدا میکنه و نهایت این که همه اینها رو، این زوال اندیشه رو در یک جمله طباطبایی خلاصه میکنه. بعدها در مورد زوال اندیشه بیشتر صحبت خواهم کرد، ولی تبدیل میشه که اون زمانی که در دوران زرین فرهنگی تدبیر یعنی با خردگرایی حاکم بوده، بعد از حمله مغولها این تدبیر تبدیل میشه به تقدیر. خب یعنی اگر فقط یه جمله، زوال اندیشه حاصلش تبدیل تدبیر به تقدیر بوده.
بله، خب نکته مهمی است، ولی خب انشالله در جلسات بعدی اینها رو به طور کامل باز خواهیم کرد. قبل از شروع دوران جدید در ایران، مفاهیم اندیشه‌ای و فلسفی در واقع مفاهیمی بودن که مربوط به دوران قدیم بودن. آقای طباطبایی چگونه در واقع میخواهند که با بررسی این مفاهیم به اصطلاح از مفاهیم قدیم به مفاهیم جدید برسن؟
ببینید، اولین مسئله‌ای که زمینه‌ساز این موضوع هست همون بررسی دقیق تاریخ اندیشه سیاسی در ایران هست. مثلا طباطبایی با استفاده از هگل که معتقد بوده که اولین دولت در دوره هخامنشی در تمام دنیا در ایران به وجود اومده و اون هم شاهنشاهی کوروش بوده، خب اون رو در مورد این داره صحبت میکنه و میگه که هگل منظورش از گفتن این که اولین دولت چی بوده، و از اونجا همون شاهنشاهی که در دوره هخامنشی تا پایان دوره ساسانی وجود داشته و بعدها هم یه نوعی با نام ممالک محروسه ادامه پیدا کرده، این رو به هر حال میگه که این شاهنشاهی در حقیقت وحدت در کثرته. این تحلیل این دوره از تاریخ اندیشه رو طباطبایی با مفاهیمی که از هگل وام گرفته آغاز میکنه و از اون منطق هگل استفاده میکنه برای مثلا وحدت در کثرت که مثلا شاهنشاهی یکی از اونها بوده. و خب در حقیقت این مسئله توسط اندیشمندان دیگری هم مورد توجه قرار گرفته در ایران، به طور بسیار، هم اندیشمندان ایرانی هم اندیشمندان خارجی. اینه که فرض کنید که چگونه است که چون همیشه در گذشته اقوام مختلف، مذاهب مختلف همیشه با هم در جنگ بودند، چگونه شده که در دوره مثلا هخامنشی اقوام مختلف، زبانهای مختلف و ادیان مختلف تونستن در یک به اصطلاح وحدت در کثرتی دور هم قرار بگیرن و یک دولت تشکیل بدن و این دولت به گستردگی شاهنشاهی که اون زمان مطرح بوده، مثل امپراتوری ها که البته کاملا متفاوت، این شاهنشاهی وحدت در وحدته ولی در این وحدت در کثرت هست، این تفاوت رو هگل اول بار دریافته، خب این باعث شده که این وحدت در کثرت تبدیل شده، عرض کردم، اقوام مختلف، ادیان مختلف، زبانهای مختلف در یک فرهنگی به همدیگه تنیده بشن و یک شاهنشاهی رو تشکیل بدن. و این یکی از ویژگی‌های اندیشه ایران شهری هست که حالا بعدها بهش خواهیم پرداخت، که تداوم پیدا کرده بعد از بعد از اومدن اسلام به ایران، و اون هم عرض کردم در داخل سیاستنامه نویسی ها با محتوایی که پیدا کرده و در درون اندیشه خلافت اسلامی تعریف نشده، این تداوم یافته. خب ویژگی ها یواش یواش ما اون ویژگی های نظریه پردازی طباطبایی رو ذره ذره من خدمتتون اشاره میکنم. خب این یعنی چی؟ یعنی این که اندیشمندان غربی تمدن اسلامی رو یک تمدن واحدی تلقی کردن، برای همین از تمدن اسلامی صحبت کردن اکثریت مطلقشون. افرادی از اونها، تعداد اندکی از اونها، متوجه تفاوت بین فرهنگ ایرانی و که البته بخشی از اون هم اسلامی است و یکی از پایه‌گذاران تمدن اسلامی ایرانی ها هستن، متوجه این تفاوت شدن. اومده طباطبایی این مسئله رو که اشاره کردن، این رو دقیقاً نظریه پردازی کرده که این تفاوت اهمیت اساسی برای بررسی تاریخ اندیشه ایرانی داره. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم که ما ایران همواره در ذیل خلافت اسلامی بوده، با تمدن اسلامی تعریف شده و اینجوری ادامه پیدا کرده. خب اون یکی از ویژگی های دیگر هم همین هست. خب دونه دونه اینها رو در طی نظریه های متفاوتی که به وجود میاره جدا میکنه و برای همین میگه که نشون میده در رساله های مختلف، در سیاستنامه نویسی ها، چگونه اندیشه سیاسی در درون سیاستنامه نویسی ها به کلی با اندیشه خلافتی که در تمام دنیای اسلام حاکم بوده، ایران چگونه با اون متفاوت بوده، در صورتی که اکثر اندیشمندان غربی این رو واحد میگیرن. طباطبایی معتقد هست بدون فهم این مسئله که اندیشه سیاسی در ایران هرگز در ذیل خلافت، اندیشه سیاسی خلافت اسلامی تعریف نشد، بدون فهم این مسئله نمیتوان برای تاریخ ایران، یعنی فلسفه‌ای برای بررسی تاریخ ایران نوشت. و معتقد هست که اولین به استقام در این جهت استفاده از منطق هگل برای فهم این وحدت در کثرت ها از یک سو، و به اضافه انتقال اندیشه ایران شهری با در چهارچوب سیاست نویسی های متعدد از قرن سوم و به بعد بوده که تا همین مثلا سنت سیاستنامه نویسی ادامه پیدا کرده تا آستانه مشروطه. خب حالا من یه ذره دور شدم از این مسئله، برگردم دوباره به اصل صحبت. خب ما وقتی که میرسیم به دوران جدید، دفعه در اون به اصطلاح دانش مفهوم مفاهیم و تحول مضمون مفاهیم، عرض کردم که در زبانهایی که ظرفیت وجود داشته، از درون خود این زبان مفاهیم جدیدی به اصطلاح برخواسته، که اینها مفاهیمی بودند که در حقیقت در غرب وجود داشتند در درون مدرنیته. حالا باید با توجه به اشاعه مدرنیته به همه کشورها از جمله ایران، باید اینها قرابت‌های مضمونی خودشون رو پیدا می‌کردن. برای همینه که اونجا ما وقتی با مفاهیم جدید، مفاهیم مدرن آشنا شدیم بعد از اینکه مدرنیته به تدریج وارد ایران شد، اون وقت اونجا همون جوری که شما هم اشاره کردید، مفاهیم به تدریج همون جدیده در قدیم صورت گرفت. حالا شما میگید که چگونه میخواد این کار انجام بشه؟ با تداوم همین کار. اتفاقا مهمترین مسئله در این زمینه نگاه به مشروطه است، در اونجا تحقق پیدا کرد. یعنی چی تحقق پیدا کرد؟ یعنی اون جدیده در قدیم تحقق پیدا کرد. ما صاحب قانون شدیم، یک. صاحب قانون مدرن شدیم، دو. یعنی اینکه تماماً قانون اساسی ما و بعداً قوانین موضوعی، بعد متممش، بعد قانون مدنی که تداوم پیدا کرده مثل قوانین، همچنان اینها قانون جدید هستند، برای دوران جدیدن، ولی اینها جدید در قدیمن. یعنی اینکه اینها وارداتی نیستن، بلکه اینها قوانینی هستند که از سنت‌های ایرانی، که سنت سگانه ایرانی که بعداً توضیح خواهم داد چی ها هستن، از این سنت استخراج پیدا کردن و ممزوج شدن با سیستم نظام حقوقی مدرن و در مشروطه با پیروزی مشروطه این گامه. ببین این همین مسائل در بقیه موارد هم اتفاق افتاده. در چی؟ ما که صاحب مثلا فرمان در عرصه داستان نویسی مربوط به دوران مدرنه، ما صاحب رمان شدیم، ما صاحب شعر نو شدیم. یعنی ما مدرنیسم رو در عرصه های مختلف هنری به کار بردیم، صاحب موسیقی جدید شدیم. همه اینها در حقیقت جدیده در قدیمه. یعنی این که شما میگید از چه طریقی؟ از طریق همین منطق جدیده در قدیم. یعنی اجتهاد در اجزاء قدیم، سنت‌های قدیمی در همه عرصه‌ها، مبادا این سنت‌ها رو ما تا تعریفی از سنت پیدا نکردیم در ادامه به حساب باید بهش بپردازیم، مبادا سنت رو معادل اون خرافات گذشته بدونیم. بعد شیوه زندگی ما هست در گذشته، تعدادی از اونها تحول پیدا می کنن، با تحولشون خودشون رو با شیوه زندگی جدید عجین می کنن، تعدادی از اونها قادر به تحول نیستن، به اوناد سنت هایی که قادر به تحول نیستن تبدیل به خرافات می شن و در جامعه یواش یواش توسط گروه های مختلف، نه همه در یک جا. برای همینه که عناصر فرهنگی در مناطق مختلف از یک ابعاد برخوردار نیست. مثلا فرض کنید که شهرهای کلان دارای یک ویژگی هستن، شهرها دارای یک ویژگی هستن، شهرهای کوچک دارای یک ویژگی هستن و روستاها و عشایر و اینها در حقیقت با یک دفعه و یک پارچه این تحولات درشون انجام نمیشه. شما میبینید که مثلا فرض کنید که قسمت‌های مختلف همچنان خرافات در زمینه‌های مختلف در بخشی از جامعه باقی میمونه، در بخش دیگری تحول پیدا میکنه، همون سنت‌ها با سنت‌های مدرن به اصطلاح یه جوری تجدید نظر درش صورت میگیره، اجتهاد درش صورت میگیره. و خب آیا همه این ابعاد داستان در مورد سنت های ایرانی وجود داشته؟ نه، وجود نداشته. اتفاقا بخش عمده نظریه پردازی طباطبایی در مورد همین موضوع هست که ما وقتی با مشروطه وارد دوران مدرن شدیم، آیا این مسئله تداوم یافت؟ نه، تداوم نیافت. چرا؟ یکی از اصلی ترین گرهگاه های دستگاه فکری ایشون چرایی این عدم تداوم است.
اتفاقا آقای صحابی، یک سوالی ممکنه برای بیننده های برنامه و شنونده ها پیش بیاد. این که ما گفتیم خب به اصطلاح آقای طباطبایی در نظریه خودشون که از گذار از سنت به مدرنیته دارن صحبت میکنن، بحث تحول در سنت و اجتهاد در مدرنیته غربی رو مطرح میکنن و از جدید در قدیم صحبت میکنن. خب شما سوال اینجا پیش میاد که شما گفتین خب در دوره مشروطه این اتفاق افتاده، در دوره مشروطه این اتفاق افتاده و این جدید در قدیم به اصطلاح در از سنت سگانه ایرانی استخراج شده و به صورت جدید در آمده و ایران وارد دوران مدرن شده و مدرنیسم هم به وجود اومده، مدرنیزاسیون هم حالا به نحوی اتفاق افتاده در ایران. خب سویه های جدیدی که آقای طباطبایی یا ابعاد جدیدی که آقای طباطبایی در نظریه خودشون مطرح میکنن پس چه هست؟ اگر اونجا اتفاق افتاده، یعنی این سوال ممکنه پیش بیاد که اگر اتفاق افتاده آقای طباطبایی در واقع نظریاتشون بر چه چیزی متمرکز هست و چه چیزی رو میخوان مطرح بکنن؟
نه، منظور طباطبایی این هست که همون اتفاقی که در مشروطه افتاد بخش‌های مختلف همون جدید در قدیم بود. یکی در به وجود اومدن قانون در ایران، یعنی اینکه دولت جدید، دولت این دولت جدید در قدیم بود، یعنی شد دولت ملی. خب من بذارید اینجا به یک نکاتی اشاره کنم که در تداوم این موضوع هست. وقتی که ما صحبت میکنیم که این جدید قدیم در چیه، جدید قدیم در هم در اون تحولات که در عرصه دولت رخ داده و هم در زمینه مفاهیم رخ داده. مثلا بذارید من چند تا از این مفاهیم رو براتون بخونم. مثلا فرض کنید که ما مفاهیم در مشروطه، ما مفاهیممون از تبدیل از قدیم به جدید شد، مثل قانون. قانون در قبل در زمان پیش از مشروطه قانون قوانین شرعی بود، خب، و بعضی قوانین عرفی، در صورتی که قانون با همون واژه قانون گفته شد ولی مشمول چی شد؟ مشمول قانون اساسی شد، مشمول بقیه قوانین موضوعه شد، مشمول قانون مدنی شد. اینها مضمون جدید داره. خب یعنی ما از همون واژه استفاده میکنیم ولی جدید در قدیم شد، یعنی تحول به این شکل صورت گرفت. خب ما فقط این، آیا این واژه است؟ نه، واژه های من فقط میخوام بگم که اون جدید در قدیم چگونه اتفاق میفته. همون کلمه به کار میره، قبلا به نام قانون شرع، قانون عرفه، بعدها این تبدیل میشه به قانون جدید و انعکاس پیدا میکنه این جدید در قدیم در چی؟ در قانون اساسی، متمم قانون اساسی و بقیه قوانین، از جمله مهمترینش قانون مدنی. خب این قانون مدنی رو اگر شما بررسی کنید صرفا عرف نیست، بلکه قانون جدید منبعث از نظام حقوقی جدید اروپایی است، ولی آثاری از سنت، قوانین سنتی ایران هم، یعنی مثلا قوانین عرفی و حتی بخشی از مسائل عدم انطباقش، یعنی اینکه عدم مغایرتش با شرع هم درش وجود داره. خب یا بسره هایی که به این شکله که ما بهش میگیم جدید در قدیم، یعنی ریشه های قدیم درش موجوده ولی جدید هست. چرا؟ کاملاً با شرایط ایران انطباق داره با نظام حقوقی مدرن. این مسئله در همه مفاهیم هست. مثلا فرض کنید که ما مثل این که همین مفاهیم جدید میگیم قانون، بعد میگیم مجلس. خب مجلس، همون مجلس بعدن به نام مجلس شورای ملی که عدالت خانه میگفتن بعد گذاشتن مجلس شورای ملی، نماینده یا وکیل. قبلا وقتی وکیل گفته میشد وکیل شخصی بود برای حقوق خصوصی، وکیل شما وکیل من هستی به عنوان، ولی وکیل ملت وقتی نامیده شد این یک مفهوم جدید در قدیمه. قبلا قانونی وجود نداشت که مردم بتونن رأی بدن برای خودشون وکیل انتخاب کنن، یعنی امروز که همون که میگیم نماینده. خب این یک مفهوم جدیدی هست، ولی با همون واژه وکیل المله، وکیل ادا میشه. خب این همین واژه آزادی یا واژه کنستیتوسیون یعنی مثلا قانون اساسی یا خود رأی، خب واژه یعنی مفهوم دولت، مفهوم حکومت، مفهوم ملت، همه اینها مفاهیم جدید در قدیمه. مثلا فرض کنید که ملت قبلا به نام مذهب بود، یعنی واژه مفهومش مذهب بود. حافظ میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن. اونجا منظورش ادیان مختلف یا فرقه های مختلفی از مذاهب مختلفه، ولی در مشروطه این واژه مضمون جدید پیدا میکنه، معادل نیشن اروپایی. خب گاهی کاملا به دوره مثل این ملت، گاهی مضمون اشتباه در میگیره مثل مثلا تفاوت دولت و حکومت. مثلا دولت اصولا مثلا فرض کنید که همون معادله میتونه معادله استیت باشه، اینجا معادل گاورنمنت، و حکومت که اصولا اونجا تو اروپا گاورنمنت گفته میشه، اینجا معادل استیت به خودش میگیره. و این اشتباه همچنان هم ادامه داره، شما در نوشته های اندکی میتونید پیدا کنید که این واژه رو به جا به کار ببرن. ولی خب به هر حال وقت هدف از گفتن کلمات فهمیدن اون مفاهیم درونی اون هست، مضمون درونی اون فهمیده.
آقای صحافی عذر میخوام، خب شما در واقع میفرمایید که یک تحولی اتفاق افتاده در مشروطه و این جدیده در قدیم در مورد برخی مفاهیم اتفاق افتاده و ما دارای قانون شدیم، دولت شدیم و به اصطلاح ملت ایران دولت خودش رو تشکیل داده به معنای مدرن کلمه. آیا در واقع مقصود، حالا اگر بخوام عرض بکنم، سوال بنده این هستش که خب نظریه پردازی آقای جواد طباطبایی غیر از این که اون موضوع رو در دوره مشروطه نشون میده، برای در خصوص مثلا جدید در قدیم که میخواد صحبت بکنه، در خصوص گذار از سنت به مدرنیته که میخواد صحبت بکنه، برای امروز و آینده ایران وقتی این موضوعات رو مطرح میکنه چقدر اهمیت داره؟ آیا جدید در قدیم باز هم باید این تحول جدید در قدیم اتفاق بیفته؟ آیا اتفاقات جدیدی بر اساس نظریه پردازی ایشون یا تحولات جدیدی باید پیش بیاد؟
بله کاملا، به خاطر اینکه راه ادامه اون اتفاقی که در مشروطه با پیروزی به سرانجام رسید، راهش با بن‌بست مواجه شد. خب این هم یکی از نظریه پردازی های طباطبایی هست به نام مثلا تسلب سنت و امتناع اندیشه. اینها رو من الان نمیخوام شرح بدم، ولی اشاره از این بابت میکنم که راه اون تحولی که در مشروطه با پیروزی به سرانجام رسید بسته شد. چرا؟ خب اینجاست با مبحث جدیدی باز میشه، به خاطر اینکه مشروطه دارای پایه‌های نظری محکم در ایران نبود. یعنی اینکه طباطبایی در همه نوشته‌های خودش داره بیان می‌کنه مشروطه در عمل اتفاق افتاد نه در نظر. اگر نظری نگاهی هم به نظر داشت، بسیار بسیار کم عمق و رقیق بود. مثلا مثل رساله یک کلمه مستشار الدوله که ضرورت وجود قانون در ایران رو یادآوری میکنه، بدون اینکه، و حتی گاهی در اون رساله اشاره میشه که قوانین اروپا رو نمیشه به همین شکل برد و در ایران اجرایی کرد، بلکه با موانع مواجه میشه، باید یک کار دیگری کرد. و ولی تا همین جا گفته میشه و برای همین کار رو هم در پیروزی مشروطه انجام میدن. مهمترین افرادی که در پیروزی مشروطه نقش مؤثری داشتن تعدادی از مراجع تقلید طرفدار مشروطه بودن که همون کار روی که الان داشتم جدیده در قدیم رو با همکاری روشنفکران نسل اول، حقوقدانهای بسلاح و وکلای مجلس اول دست به دست هم دادن، این کار انجام دادن. حالا موضوع بحث ما باید در مورد مشروطه حداقل مثلا یک جلسه کامل فقط برای مشروطه صحبت کنیم، ولی منظور من اینه که اونجا اون کتباخت و متوقف شد. چرا؟ به خاطر اینکه پایه‌های نظری این مسئله وجود نداشت. یعنی همین که میگه مشروطه در عمل بود، به خاطر اینکه با بحران مواجه شده بود کارگزاران دولتی، به اضافه تعدادی که اکثر اونها، حتی روشنفکران نسل اول ما هم اکثریتشون کارگزاران دولتی دوره قاجار بودن، اونها متوجه شدن که با این کار نمیشه این بسا کشور رو نگه داشت و به کار ادامه داد، به خاطر اینکه شعاهای تحول دهنده مدرنیته هر روز با صلابت بیشتری در تمام دنیا رو تحت تأثیر قرار میده. ما نمیتونیم که با همون سلاح به جنگ اونها بریم، با همون سلاح اون رو وارد کشور کنیم. حالا منظور من کلیسا، همچنان که در جنگ هم دیدیم که ما چگونه با وهن به شکست از روس‌ها رو در اون زمان در عرصه سیاسی به نام وهن بزرگ نامیدن. قائم مقام بزرگ این کلمه رو به کار برد که اون وهن بزرگ هیچ وقت هرگز اون اتفاق برای ایران به اون شدت و حدت رخ نداده بود. خب برای همینه که در عمل تونستن که این کار رو هم انجام بدن با حکومت قانون، ولی اون ریشه های که مدرنیته غربی رو از هزار سال پیش تشکیل میداد و نهایتاً در قرن 19 رسیده بود به، مثلا در قرن 18-19 رسیده بود به مدرنیزاسیون، به رشد علم، به رشد اندیشه های فلسفی بسیار عمیقی که تحولات اون گستردگی رو ایجاد کرد، هرگز اون در ایران اتفاق نیفتاد. پس در نتیجه ما بخش عمده‌ای از مدرنیته که وارد ایران شد برای نیازهای عملیمون بود، نه برای نیازهای نظری. فکر میکنم یک بار خدمتون عرض کردم در تمام این دوره یک کتاب به نام از دکارت ترجمه شد که مورد اقبال نه فیلسوفان قدیمی ما قرار گرفت، نه مورد اقبال روشنفکران نسل اول ما قرار گرفت. خب خیلی باش یعنی با استقبال مواجه نشد. خب برای اینکه چرا؟ به خاطر اینکه مبانی نظری اساسی به خصوص اندیشه فلسفی جدید اصلاً به اصطلاح در ایران رسوخی نداشت و همون مانع اصلی عمیق‌تر شدن ریشه های مشروطه بود. الان طباطبایی میگه که تا اینکه ما این ریشه ها رو، مبانی نظری رو تأسیس نکنیم، تأسیس چون وجود نداره که به کار ببریم، تا تأسیس نکنیم،
بله،
بر اساس چی؟ بر اساس منطبق با اندیشه سیاسی مدرن تطبیق نکنیم، امکان این که بتونیم قدم بعدی رو برداریم نیست. یک کلمه هم اینجا بگیرم که خب مانع اساسی در این زمینه چی بود؟ مانع اصلی همون تسلب سنت بود. سنت امکان این که، ببینید در غرب ما گفتیم اندیشه مدرن با جدال قدیم و جدید متولد شد، جدالی که مدام ادامه داشت، یعنی این که واژه‌های جدید از دل جدال قدیم و جدید، از دل واژه‌های قدیم بیرون آورد. یعنی حاصل مفاهیم مدرن جدال بین قدیم و جدید بود، جدال بین سنت و مدرنیته بود، در صورتی که اینجا جدالی بین قدیم و جدید صورت نگرفت. جدید ریشه دار نبود، قدیم هم به خواب هزار سالی قرون وسطایی رفته بود، به همون که اسمش رو طباطبایی تسلب سنت می نامه.
بله، خب شما گفتید که در واقع آقای طباطبایی معتقد هستش که ما مبانی نظری این موضوع رو باید تأسیس بکنیم و به اصطلاح مبانی نظری رو تأسیس بکنیم، اندیشه سیاسی مدرن رو به اصطلاح بهش توجه بکنیم. خب در واقع یکی از موضوعاتی که آقای طباطبایی هم مطرح میکنه همین هست که در واقع قصدشون این هستش که با استفاده از تاریخ اندیشه ایران و بررسی دقیق تاریخ اندیشه اروپا یک نسبتی بین اونها برقرار بکنه. خب این نسبت رو با چه روش و راهکاری قرار هست که انجام بدن ایشون؟
ببینید ایشون، اگر من فقط فهرستوار اینها رو خدمتتون عرض میکنم، چون هر کدوم از اینها یک بحث مستقل مستوفایی است. بررسی عمیق تاریخ اندیشه غرب و نشون دادن جدال قدیم و جدید در اندیشه اروپا که اندیشه مدرن در این جدال از دل سنت بیرون اومد، بررسی این مسئله، استخراج منطق این جدال، چون خود اون جدال اهمیت داره ولی منطق اون جدال از خود اون مهمتره. هر نوع جدالی منتهی به از سنت به مدرنیته نمیشه. جدال بین سنت و مدرنیته، یعنی این، حالا چرا به این تاکید میکنم؟ چون تعدادی از بسیار دوستان تصور میکنن که هر نوع جدالی میتونه که جدال سنت و مدرنیته باشه، در صورتی که جدال انواع اقسام داره که میتونه ناشی از عدم وفاق یا عدم مصالحه صورت بگیره که ویرانگره. در حقیقت جدال قدیم و جدید صرفاً جدال در اندیشه هست که یک پارچگ برای ایجاد یک پارچگی که از درون اون جدال اون مفاهیم از مضمون قدیمش سنتیش به مضمون مدرنش تبدیل بشه. پس هر نوع جدال قدیم و جدید، به خاطر اون میگم که بررسی تبدیل یعنی تاریخ اندیشه مدرن بیشتر هم برای فهم تاریخ اندیشه است و هم استخراج منطق جدال قدیم و جدیده. این از این. اون وقت مثلا فرض کنید که در ایران ایشون میگن که خب ازش پرسیده شده بارها که شما تاریخ اندیشه غرب در ایران در دانشگاه اینا تدریس میشد، شما برای چی رفتی دوباره از ابتدا شروع کردی اینها رو بررسی کردن؟ ایشون معتقده که به اصطلاح در دانشگاه ها مطالب گسسته ای از تاریخ اندیشه غرب وجود داشت، منطق اون جدال و قدیم از درون آنها استخراج نمی شد، یعنی جزیره های پارچه پارچه ای بودن، یک چیزی، یک مطلبی در مورد ارسطو، یک مطلبی در مورد افلاطون و همچنین ادامه بدید این مثلا تعداد زیادی از فیلسوفان مختلف رو هم در دوره یونان، هم در دوره رومی و در دوره رنسانس اول، رنسانس دوم و بعدن اون اندیشه یعنی فلسفه جدید غرب رو که شاخه های مختلفی ازشون جدا میشه و فهم عمق اندیشه اونها برای درک این جدال قدیم و جدید در غرب ضروریه. برای همینه که طباطبایی شروع کرده اونها رو مجددن و برای همینه که اون جدال قدیم و جدیدی که میتوانست در اون تاریخ اندیشه غرب شکل بگیره و باید این کار رو بکنه و شده و ما باید اونها رو استخراج کنیم منطقش رو، در دانشگاه های ایران بسیار بسیار اینها رقیق بود. حالا موضوع صحبت من الان نیست. بعدش توجه به بررسی اندیشه مسیحیت و سنت مسیحی که خیلی کم در دانشگاه‌های ایران مورد توجه قرار گرفته، چون یکی از پایه‌های اساسی اون جدال قدیم و جدید توجه به سنت مسیحی است و مسیحیت، و اگر سنت مسیحی مورد بررسی قرار نگیره، جدال قدیم و جدید در درون اندیشه غرب رو نمیشه استخراج کرد. چرا؟ به خاطر اینکه مدرنیته از درون مسیحیت بیرون اومده و فهم اون، و وقتی که اینجا گفته میشه که بررسی مسیحیت با اون عمقش اصلا مورد نیاز نیست، این نشون دهنده عدم فهم دقیق موضوع است. برای همینه که یکی از این، من همین گفتم اینها رو یکی یکی فقط فهرستوار بگم، باید بررسی مسیحیت و سنت مسیحی باشه و اینکه در درون آن چگونه امکان گذار از سنت به مدرنیته امکان پذیر شد، و اهم موضوع با پر اهمیت اصلاح دینی در درون مسیحیت بود. و متاسفانه اگر از اصلاح دینی صحبت میشه، این توهم در ایران به وجود میاد که پس همون جوری که اون اصلاح دینی در غرب وجود داشته، پس ما هم همونو میتونیم مورد بررسی قرار بدیم، و باز این نشون دهنده همون تقلیدیه که به هیچ وجه کارساز برای تاریخ اندیشه نیست. ما اگر بخواهیم بگیم که اصلاح دینی، خب اصلاح دینی در حقیقت با مشروطه اصلاح دینی صورت گرفت دیگه، یعنی اون کسایی که اونجا اصرار داشتن که در حقیقت ما قوانین شرعی، قوانین به اصطلاح دین و دنیای ماست، علمای اسلام، مراجع تقلید نشون دادن که نه خیر، اون دین با اون شکل و شمایلش مربوط به اصطلاح عقبای ماست، یعنی دین ماست، ولی برای دنیای ما می شود در کنار اون به اصطلاح عرف یک قوانین جدیدی تصویب کرد و تدوین کرد با اتکا به قوانین جدید اروپایی، و این اتفاق افتاد. اگر بخواهیم که ما بگیم در ایران اصلاح دینی، خب اون مشروطه در حقیقت نوعی اصلاح دینی به اصطلاح بود و با قوانین دیگر که مهمترینش قانون مدنی بود تداوم پیدا کرد. ما نباید به اصطلاح تقلید مهمترین آفت تفکر در مورد تبادل تحول سنت به مدرنیته است. نمیشه گفت که این اتفاق کوچک همون جوری که در اروپا رخ داده به همون شکل باید در ایران هم رخ بده. این عدم توجه به اون سنت هاست، به عقل عقلایی است، به عقل کانتی است، عدم توجه به اون موضوع هست، و عدم توجه به اون جدال قدیم و جدید که در چه شرایطی میتونه صورت بگیره، در شرایطی که سنت در ایران متسلب شده چگونه میشه که در همچین فضایی از جدال قدیم و جدید صحبت کرد. قدیم در خوابه، خب چگونه میشه که اونو حاضر کرد و با جدال واداشت؟ جدال خود به خودیست، در درون اون به اصطلاح گفتمانی هست که باید صورت بگیره، نه اینکه به اصطلاح به طور مصنوعی میشه به اون پرداخت. موضوع صحبت شاید جلسات بعدی یا سوالهای بعدی میتونه باشه. بعد اون وقت شما میگید چگونه؟ خب اجتهاد در اینها، یعنی ما از یک سو مواد تاریخی ایران رو داشته باشیم به عنوان مواد، چون تحول به علت تسلب سنت در اون خیلی به اصطلاح آمادگی تحول سریع وجود نداره. ما منطق تحول مفاهیم، منطق تبدیل سنت به مدرنیته غرب رو هم داشته باشیم، بعد در اون مورد اجتهادی به عمل آییم. این اجتهاد حاصلش چی خواهد بود؟ حاصلش تأسیس اندیشه‌ای خواهد بود که میشه به اون فلسفه به اصطلاح تاریخ، فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی گفت که موضوع صحبت جلسات بعدی ماست، و همچنین توجه عمده به سنت‌های چهارگانه. این اجتهاد با این سنت‌های چهارگانه‌ای که ما اکنون در اختیار داریم باید صحبت به اصطلاح باید صورت بگیره، که باز هم موضوع صحبت به اصطلاح آینده است.
بله، در واقع شما بحث جدال و به اصطلاح قدیم و جدید رو که مطرح میکنید و تحولات اندیشه در غرب و کلیسا که اتفاق افتاد، بر اساس همین یا نتیجه این جدال قدیم و جدید و تحولات اندیشه در غرب به اینجا رسید که در واقع رنسانس در غرب اتفاق افتاد، که این رو به تفصیل شما در جلسه اول شرح دادید. بنابراین آیا می شود گفت که آقای طباطبایی هم معتقد به این هست که در ایران هم باید رنسانس اتفاق بیفته؟
خب این سوال خیلی خوبی هست، ولی خیلی داستانش مفصله. اولین بار اینو بگم که تعدادی از متفکرین غربی معتقد هستن که، البته طباطبایی هم اونو میپذیره، یعنی اونهایی که گفتن اون مورد یعنی نظریه پردازش طباطبایی نیست، ولی طباطبایی اونها رو از اونها میپذیره، از اون متفکرین غربی معتقد هستن که دوران زرین فرهنگی که بازم اونها رو اونها اسم گذاری کردن، از قرن سوم تا مثلا ششم مثلا چیز، که بعضی وقتها 200 سال و بعضی وقتها با ریشه هاش 300 سال گفته میشه، دوران زرین فرهنگی در حقیقت همان رنسانس ایرانی است.
آقای صافی
درست همون اتفاقاتی جان.
آقای صافی این یه تاریخ به اصطلاح تاریخاشون هم میتونید بفرمایید؟ این از دوران زرین فرهنگی که صحبت میکنید
عرض کردم که اونو از قرن سوم تا ششم هجری گفته میشه، یعنی مدت 300 سال، ولی اون اوجش، شکوفاییش، اون زرینش در حقیقت یه جوری 200 سالی هست، یعنی ولی از نظر من با توجه به ریشه هاش همون باید 3 قرن رو در نظر گرفت، از قرن سوم تا قرن به اصطلاح ششم. چرا؟ به خاطر اینکه تو قرن سوم ما تأسیس فلسفه داریم با فارابی، ولی درسته که بعد هاست که این به یک درخت تناور اندیشه حکمت مشائی تبدیل میشه، ولی خب به هر حال اون زمانی که تدوین شد، یعنی اولین بار تأسیس شد از طریق فلسفه یونانی توسط فارابی، اون اهمیت تأسیس فلسفه با توجه به این که در دنیا تأسیس فلسفه انگوش شما رخ داده خیلی اهمیت داره. برای همینه که ما اون دوره رو باید، به هر حال اون دوره زرین فرهنگی هست، حالا خیلی بر جزئیاتش نمیخوام بپردازم، ولی در اونجا میبینیم که یک درخشش عجیبی در همه عرصه‌ها رخ داده دیگه، در ما همه هر گوشه ای از این ادبیات و شعر و تاریخ و علم، و علم به مفهوم قدیمش، و نگاه کنیم اندیشه فلسفی و هر جا رو که نگاه کنیم با یک شکوفایی عظیمی مواجه هستیم، و صدها نفری که در این زمینه درخششی دارن که واقعا با بقیه دوره‌های تاریخ ایران قابل مقایسه نیستن. از عمر خیام بگیرید مثلا، فرض کن افرادی که هم در عرصه فلسفه، هم در عرصه نجوم، هم در عرصه شعر، اون وقتا همینجوری بود دیگه، فیلسوفان همه چیزدان بودن و همه به علوم اشراف داشتن. خب شما با یک دو تا در زمینه‌های پزشکی، یعنی اینکه مثلا ابن سینا هم فیلسوف خیلی مهمیه و هم پزشک خیلی مهمی هست، و از اینها یک دو تا 5 تا 10 تا نیستن. پس پشت این یک اندیشه ای خوابیده دیگه، اون اندیشه هم اندیشه فلسفی است، هم اندیشه اسلامی است، اسلام ایرانی است در حقیقت، اسلام ایرانی هم باز طباطبایی نگذاشته، هانری کوربن از اسلام ایرانی نام برده ولی طباطبایی اونو میپذیره، و همچنین اندیشه، پس ما اندیشه ایران شهری، اندیشه فلسفی و اندیشه اسلامی. ما با این سه تا اندیشه در اوجش در دوران زرین فرهنگی مواجه هستیم که نظریه پردازی های متعددی انجام میدن و حتی قبلا خدمتتون گفتم حتی نظریه خلافت اسلامی رو هم ایرانی ها تدوین میکنن و اعراب از اونها حکومت های خلافتی میتونن از اونها استفاده کنن. این نشون دهنده این هست که اون زمان یک تحول عظیمی صورت بگرفته. خب غربی ها تعدادی از اندیشمندان غربی اسم اونو گذاشتن رنسانس ایرانی، برای همینه که طباطبایی هم میپذیره. خب ویژگی خب میپذیره، پس بعد از اون ما چرا وارد بعد از رنسانس وارد دوره مدرن نشدیم؟ این هم همون تکرار همون موضوعه که هر چی که در غرب اتفاق افتاده باید در هر جا هم اون اتفاق بیفته. کی گفته که بعد از رنسانس حتما باید وارد دوران مدرن شد؟ یک به اصطلاح دوره‌ای که به نام رنسانس ایرانی غربی‌ها می‌نامند یا دوران زرین فرهنگی، شکوفایی عظیم فرهنگی رخ داده، بعد به تدریج همچنان که تفکر میتونه اوج بگیره، میتونه هم که این اوجش یک فرودی هم داشته باشه، همچنان که همونجوری هست. و علت اون رو که در کتاب زوال اندیشه سیاسی در ایران با جزئیات مشخص کرده که خب چه عواملی باعث شد که این زوال اندیشه صورت گرفت. ما به تدریج گام به گام از این دوره زرین فرهنگی که اوج تفکر فلسفی است، تفکر دینی است، حتی در تفکر دینی هم ما با ابتکارات و انکشافات عجیبی روبرو هستیم. اونجا مثلا معتزله در حقیقت خردگرا هستن، اونها میگن که هر حکم اسلامی که خرد اون رو تایید نکنه مورد تایید نیست. و بعداً در مورد تشیع همچنان این به نوعی تداوم پیدا میکنه، خردگرایی. و همچنین در خردگرایی در اندیشه ایران شهری در سیاست نام نویسی ها دیده میشه. شما در قرن مثلا فرض کنید که با خواجه نظام الملک وقتی سیاست نامش رو، اما اون وزیر بود، میتونست سرزمین به اون گستردگی رو اداره کنه، ولی در عرصه اندیشه وقتی که سیاستنامه خواجه نظام الملک رو میخونید، انعکاس اون دوره زرین فرهنگی رو در اندیشه سیاسی دیده میشه. خب این ولی در حقیقت افول پیدا میکنه و ولی بعد از حمله مغولها، خب به علت اون ویرانی های عظیم، کشت و کشتار عظیمی که به وجود میاد، این با شتاب بیشتری میگیره. یعنی خردگرایی، همون که گفتم در یک جمله دیگه، یه دفعه ما اون تدبیری که ناشی از خرد سگانه اسلامی و فلسفی و ایران شهری بوده، به مرور حالتی از تقدیر به خودش میگیره که باد بی نیازی خداوندی، یا اینکه این تقدیر ماست. یعنی اینکه علتیابی و همچنین راه چاره برای انتظام امور از بین میره و تسلیم ایرانی ها، تسلیم اون تقدیری میشن که گویا توسط به مقدرات ما صورت گرفته. این در حقیقت جابجایی اندیشه هست، البته به معنای این نیست یک بار این صورت میگیره. زوال اندیشه به معنی انهدام اندیشه نیست، خیلی وقتها این اشتباه صورت میگیره. زوال اندیشه به تدریج از دست دادن بخشی از توان اندیشیدنه. درسته که این اندیشه به لابلای ادبیات ایران انتقال پیدا میکنه و به حیات خودش در درون ادبیات ادامه میده، موضوع صحبت‌های بعدیست، ولی با این همه این به معنای انهدام نیست. مشروطه نشون داد که در هر چند این زوال قسمت عمده اندیشه خردگرا رو از بین برده، ولی هنوز اون چیزی که باقی مونده در یک تحولی میتونه که بسیار برای سرنوشت ایران کارساز باشه.
شما فرمودید که مغول ها که حمله کردن در واقع این شرایط به وجود آمد، یعنی آقای طباطبایی معتقد هستن که اون اندیشه خردگرایی که در دوران زرین فرهنگی وجود داشت و در رنسانسی که اتفاق افتاده بود به دلیل حمله مغول ها افول پیدا کرد یا زمینه های این افول پیش از اون در اندیشه ایجاد شده بود که در واقع یک ضعفی رو در شرایط کلی ایران به وجود آورده بود که باعث شد مغول ها چشم طمع داشته باشن و بتونن حمله بکنن.
و اینو بدونید که اگر دقیق با نظریه طباطبایی و افراد اندیشمندان مشابه حالا در تمام دنیا آشنا باشید، میدونید که هرگز حمله ای نمیتونه صورت بگیره، اون هم توسط اقوام مثلا اقوام قبیله‌ای که بتونن به یک تمدنی مستقری که در درونش زوال یا انحطاطی صورت نگرفته نمیتونن حمله بکنن و موفق باشن. چرا همواره اینجوری بوده؟ اگر یک تمدنی از درون نپوسیده باشه به دلایل درونی خودش، هرگز امکان نداره که قبایل هر چقدر وحشی باشن، هر چقدر قسی و قلب باشن، امکان پیروزی به یک تمدن مستقری که دچار زوال و انحطاط نشده نمیتونن پیروز بشن. برای همین در تمام طول تاریخ همواره این قبایل اگر هم چشم طمع داشتن همیشه منتظر میشدن ببینن که کی اون شرایط فراهم میشه، اون شرایط فراهم میشه که یه دفعه از درون قبایل ایرانی به اصطلاح شاهنشاهی به قدرت صفوی ها توسط تعداد اندکی از اقوام ایرانی اون زمان اقوام ایرانی یعنی افغان ها بتونه در کمال تعجب خودشون ها، خود حمله کننده ها، فرو بریزه و اون وقت شاه سلطان حسین تاج پادشاهی رو با دست خودش ببره و رو سر به اصطلاح اون نمیدونم محمود یا اشرف افغان بگذار یادم نیست. بعد این یعنی نشون دهنده همون مسئله است. پس شما اول بگید که یعنی این سوال باید اینجوری گفته بشه که قطعاً یک زوال در اندیشه و انحطاطی صورت گرفته باشه که اون نظریه انحطاط باید تدوین بشه که تونستن مغول‌ها بیان به این، مگر جرأت میکردن همچی چیزی رو که بیان و خودشونو به خطر بندازن با تمدنی به گستردگی تمدن ایران و با کمال تعجب خودشون غلبه بکنن و علت این همه خرابی، این همه کشتار هم به خاطر همون سربرآوردن یک باره و عکس العمل نشون دادن بود. یعنی چون وقتی که حمله کردن اونقدر با قساوت قلب با وحشیگری این کار رو انجام دادن که امکان مقاومت رو سلب کنن، ولی این امکان مقاومت سلب کردن این امکان مقاومت قبلن پایه‌های نظریش رخ داده بود با همون جمله به اصطلاح زرینه که چرا؟ به خاطر اینکه تدبیری برای این اندیشه نشد، گفتن که این همون قوم یعجوج مأجوجی که در قرآن گفته شده، این همان باد استغنای خداوندی است. این گفتن اینها یعنی چی؟ یعنی مقاومتی اصلا نمیتواند در کار باشد وقتی معتقد باشه کسی که این تقدیر ماست، یعنی باید اتفاق بیفته، و یا اینکه چنگیز در به اصطلاح نیشابور گفت که من خشم خداوند هستم که بر شما نازل شدم به علت این گناهانیه که انجام دادید. خب نگفت که این همه به اصطلاح وحشیگری که به کار میره میتونی شما به اصطلاح فرستاده خداوند باشی در اون دینی که اسلام مثلا گفته همچی چیزی امکان پذیر، نه، اون زوال، اون انحطاط زمینش با همون نظریه زوال اندیشه و نظریه انحطاط، که البته نه اینکه با گفتن اون طباطبایی به وجود میاره، اونو تحلیل میکنه، میگه این اتفاق افتاده بود، این افول خردگرایی رخ داده بود، خب حاصل اون حمله مغولها و فیروزی مغولها بود، منتها این زوال و این انحطاط با این حمله شتاب بیشتری گرفت، تأثیر تأثری که این حملات معمولا بگزا میذاره، تمدن مستقر شده. خب وقتی که حملات به این گستردگی انجام میشه، خب طبیعتا انحطاط عمق بیشتر پیدا میکنه، طولانی تر میشه و همچنین زوال اندیشه هم مثلا همچنان به اون با عمق بیشتری تداوم پیدا میکنه که همون جوری شد.
بله، پس آقای طباطبایی در واقع معتقدن که یک رنسانس دیگری باید در ایران به وجود بیاد. خب این رنسانس که بعد از این زوال اندیشه که اتفاق افتاده قرار است اتفاق بیفته، یعنی رنسانس جدیدی پیش بیاد، این رنسانس چه ویژگی هایی خواهد داشت از دیدگاه آقای طباطبایی، یا باید داشته باشه؟
ببینید، این اتفاقا خیلی مسئله مهم و گسترده است که اولا وقتی که ما میگیم رنسانس یعنی بازگشت، ما گفتیم که رنسانس در غرب، چه رنسانس اول چه دوم، بازگشت به فلسفه یونانی و حقوق رومی بود، یعنی بازگشت به اندیشه هایی که اونجا هم حالا زوال پیدا کرده بود، انحطاط پیدا کرده بود، رسیده بود به دوران طولانی قرون وسطای غرب. خب این قرون وسطای در ایران هم قرون وسطای ما برعکس غرب پس از رنسانس شروع شد، ولی اگر بخوایم یه جوری بسنجیم، خب یک رنسانس جدید باید بازی بازگشتی باشه، بازگشتی این دفعه نه عین همون، تقلید نیست، این بازگشت از یک سو باید برای فراهم آوردن زمینهای قدمهای دیگر برای حرکت در سوی مدرن شدنه. خب یعنی ما اون، خب اول میگیم که زوال اندیشه صورت گرفت، انحطاط تاریخی پیش آمد، این مفاهیم رو من دقیق به جاش به کار میبرم که بعدا در مورد اینها مفصل شرح بدم. پس زوال اندیشه پیش اومد، انحطاط تاریخی پیش اومد، با انحطاط تاریخی تسلب سنت صورت گرفت، سنت دیگه امکان پرسش و امکان جدال در درونش فراهم نشد. اینجا یک جمله معترضه دارم میگم، این جدال قدیم و جدید به مفهوم فقط در دوران مدرن نیست، همواره این جدال قدیم و جدید برای تحول امکان پذیره، مگر اینکه تسلبی رخ بده. در همواره این جدال قدیم و جدید یعنی اینکه در درون سنت همواره تحول صورت میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه سنت یه چیز ثابتیه، زندگی همیشه در حال غلیانه، پس برای همینه که حتی در دوران قدیم هم هنوز مدرنیته هیچ کجا آغاز نشده بود، سنت ها داشتن متحول می شدن، زندگی در حال جوش و خروش بود، منتها در مدرنیته این جوش و خروش حالت دیگری پیدا کرد، شرایط دیگری به خودش گرفت، با فلسفه جدید یک گسل عظیمی بین اون جوش و خروش قدیم و جدید صورت گرفت، ولی بسترون اون هم بازم جدال قدیم و جدید صورت می گرفت. تا چی می شد؟ تا باعث تحول سنت می شد در درون دنیای قدیم، برای همین دورهای مختلفی به وجود میاد. دوران مثلا فرض کنید زرین فرهنگی با دوران اوایل اسلام قابل مقایسه نیست، و یا هر دوره‌های مختلفی که در جاهای مختلف وجود داشته. همیشه سنت نیاز به تحول داره، از چی؟ از درون جدال قدیم و جدید. حالا این جدیدی که میگیم جدید مدرنه، یک ویژگی دیگری داره، و در ولی در گذشته هم این جدال همواره صورت میگرفته، اون قسمتی از سنت که باقی میمونده تبدیل به خرافات میشده که به تدریج از بین می رفته اون خرافات، ولی با تعنی از بین می رفت. خب ما الان میگیم که خب چگونه میشه جدید به وجود آورد؟ این رنسانس جدید یعنی چی؟ این رنسانس جدید یعنی اینکه دوباره بازگشت به دوران زرین فرهنگی از یک سو، چون فقط بازگشت به دوران زرین فرهنگی مشکل ما رو حل نمیکنه. حتی اگر بگیم که همه اون اندیشه‌ای رو امروز بتونیم بازیابی بکنیم، این شدنی نیست. پس در نتیجه ما باید از یک سو بتونیم اون زوال اندیشه و انحطاط تاریخی رو بهش یه جوری غلبه کنیم. از چه طریقی؟ از طریق بررسی اون اندیشه ها و همچنین بررسی دوران قرون وسطای خودمون و پیدا کردن علت علل این زوال اندیشه و گفتن نظریه انحطاط. یکی از مهمترین قسمت‌های نظریه طباطبایی نظریه انحطاطه. خب بعد از اون، یعنی این نظریه انحطاط وقتی فهمیده شد، راه حل امکان پذیر میشه. وقتی ما نتوانیم بدانیم چرا انحطاط پیدا کردیم، امکان نظریه پردازی برای رفع این انحطاط و این زوال امکان پذیر نیست، که خب این طباطبایی این رو انجام داده. و قدم های بعدی هم اینه که بر اساس این نظریه ها باید ما اندیشه غربی رو همچنان با در اجتهاد با اونها، همون کاری که یک بار در مشروطه صورت گرفت، با عمق، این بار با عمق فلسفیش انجام بدیم و داره، یعنی طباطبایی این کارو میکنه، و تا اینکه بتوانیم رنسانس دومی از این به وجود بیاریم. حالا اسمشو گذاشته، نه اینکه این به معنی تقلید همون رنسانس دومیه که اونجا بوده، کاملا با هم متفاوته. من اگر بخوام که این رو به عنوانهاش رو فقط بیان کنم، برای بعد این لازمه، پس ما الان داریم میگیم که از دوران زرین فرهنگی ما داریم وارد شدیم به قرون وسطای ما. این قرون وسطا با چی شناخته میشه؟ با زوال اندیشه و انحطاط تاریخی. و بعدن همه این، یعنی این زوال اندیشه و انحطاط تاریخی موجب سکون در سنت شد. یعنی اینکه اون جدال اندکی هم که وجود داشت، ما در گذشته میدیدیم که ما برای چی این تحولاتی که در درون حکمت مشرعی وجود داره در مورد فلسفه محض، یه دفعه ما با ملا صدرا مواجه هستیم. معلومه که اونجا اون جدید و در قدیم، در درون قدیم جدال همچنان ادامه داره برای تحول، و با ما یه دفعه با ملا صدر در فلسفه محض با یک ارتقاء قابل توجهی مواجه هستیم. در کتاب مقدمه بر ابن خلدون و علوم اجتماعی این مسئله توسط طباطبایی به دقت بهش اشاره شده و نقش ملا صدرا در ارتقای فلسفه محض اونجا به اصطلاح بررسی شده، که حالا الان موضوع صحبت ما نیست. پس ما اگر بخوایم که اینو گفتیم جمع‌بندی کنیم، همینه. یعنی این که ما اول باید بدونیم که ما دوران قرون وسطا شدیم، زوال پیدا کردیم، انحطاط تاریخی صورت گرفت. همزمان با این ما با به اصطلاح شعاهای دوران مدرن مواجه شدیم. یک تحرکی در اینجا به وجود اومد، با پیروزی مشروطه تحقق اون تحرک بود، ولی به علت تسلب سنت و امتناع اندیشه، یعنی شرایط پیش اومد که اون زوال و اون انحطاط و نهایتاً تسلب سنت به حالتی رسید، ما از اندیشیدن باز ماندیم. برای همینه که اونو میگه شرایط امتناع اندیشه. این مسئله متاسفانه همچنان تداوم پیدا کرد و مدرنیته ایران قادر به برداشت قدم‌های بعدی خود نشد، و ما منتظر باید باشیم که نظریه پردازان متعددی که حالا طباطبایی هم یکی از اونهاست، در مورد این رنسانس جدید با فلسفه تاریخ، فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق بتونن جان تازه‌ای به تحرک به اصطلاح مدرنیته بدن.
در حقیقت یک نهضت فلسفی اندیشه‌ای باید اتفاق بیفته، یعنی یک به اصطلاح تحرکات جدیدی در اندیشه باید پیش بیاد که در واقع میشه اینجوری گفت موضوع رو.
بله، منتها این فلسفه دیگه باید فلسفه جدید باشه، فلسفه نه فلسفه قدیم. فلسفه قدیم ما اگر میتونست در درون خودش جدال قدیم و جدید رو همچنان تداوم ببخشه که نشد، اون وقت میتوانیم امیدوار باشیم که از درون فلسفه خودمان فلسفه جدید به اصطلاح برون بیا متولد بشه. الان دیگه این امکان پذیر نیست. ما باید برعکس این با آموزه‌هایی که از مفاهیم و منطق فلسفه جدید در غرب داریم و با تسلط کامل به آنها، نه تقلید از آنها، با تسلط کامل به آنها، اون وقت بتوانیم راهی رو که میتواند راه تداوم مدرن شدن در ایران باشه برداشت. خب اصلی ترین و مهمترین و سختترین قسمت اندیشه طباطبایی در این قسمته، در این جایی که خب ما با چه شرایطی مواجه هستیم و این نظریه پردازی رو در از درون اندیشه فلسفه جدید غربی در مورد سنت خودمون چگونه میتونیم انجام بدیم. مهمترین صحبتی که طباطبایی برای تکمیل نظریه خودش داره بیان میکنه همینجاست.
بله، بسیار خوب. آقای صافی، ما حدود 10 دقیقه وقت داریم. من یک سوالی هم که از دیدگاه خودم سوال مهمی میتونه باشه میخواستم مطرح بکنم، انشالله بتونیم تو 10 دقیقه این رو شهر بدیم و جلسه هم به حال به اتمام میرسه بعد از 10 دقیقه حدودا. خب در کنار همه این موضوعاتی که یا مفاهیمی که آقای طباطبایی مطرح میکنن، مثل بحث جدال قدیم و جدید، تاریخ اندیشه، زوال اندیشه و اجزاء مختلف نظریه ایشون و البته همون بحث دانش مفاهیم یا دانش تحول مضمون مفاهیم، یک بخشی از یکی از اجزای نظریه ایشون یا به اصطلاح اگر بخوایم بگیم نظریات ایشون، پازلی هست که هر کدوم در واقع نظریات مختلف، قطعات مختلف این پازل رو تشکیل میدن، موضوعی هست که در مورد ایران مطرح، یعنی در جای جای در واقع نوشته های ایشون از ایران صحبت میشه. شاید اگر اصلا کلمه ایران رو برداریم همه این مباحث بی‌معنا میشه. آقای طباطبایی یک عبارتی دارن با این عنوان که ایران همین جاست که من ایستادم. خب شاید این یک پشتوانه در واقع نظری داره این موضوع. خب در امتداد همین یا بر پایه همین مسئله میاد این موضوع رو مطرح میکنه که ما در واقع مسائل ایران داریم و مشکل ایران، ما باید در مورد مشکل ایران صحبت بکنیم و نظریه‌ای برای ایران باید تدوین بشه. خب مقصود ایشون از این که ما از مشکل ایران باید صحبت بکنیم و لازمه که نظریه‌ای برای ایران تدوین بشه، چه هدفی رو دنبال میکنه و احیانا این نظریه چه مختصات و ویژگی هایی خواهد داشت؟
جناب آقای عباسی، من با توجه به اینکه وقتمون فقط 10 دقیقه باقی مونده، این موضوعی که شما مطرح میکنید بسیار مفصله. بله. و به اضافه اینکه از سوال قبلی شما من یک مطالبی باقی مونده که بله، اتفاقا اونها اون مطالبی که باقی مونده مقدمه بر این سوال شماست، یعنی بله، من اینا رو در عرض 10 دقیقه جواب بدم، بخشی از اون سوال شما رو پاسخ دادم. مثلا فرض کنید که در مورد مثلا دانشگاه در ایران. خب من الان تو اون در ادامه باقی مانده سوال قبلی شما میخوام اون بپردازم و این رو پیشنهاد میکنم که ما بگذاریم برای ابتدای جلسه بعدی اگر موافق باشید. من اون بتونم اون رنسانس ایرانی رو به اصلا تموم رنسانس جدید رو که شما الان مطرح کردید میخوام اونو به اتمام برسونم و همچنین این که فهرستوار مبانی اونها رو فهرستوار عرض کنم خدمتتون، همون 10 دقیقه برای این مسئله کفایت میکنه. ببینید در مورد رنسانس ایرانی بفرمایید.
پس این مطالبی که فرمودید میخواین که بگین وصل میشه به اون بحث مشکل ایران و
بله کاملا یه جوری مقدمه اون هست، یه جوری البته دیگه در بخشی مقدمه اونه. ببینیم ما میگیم که رنسانس ایرانی باید چه ویژگی هایی داشته باشه و ما در این زمینه چیکار باید بکنیم. خب این یک تدوین، مثلا تدوین نظریه زوال اندیشه. ما مدعی هست طباطبایی که زوال اندیشه صورت گرفته، ما باید اینو به اجزاش بپردازیم. خب دوم این تدوین نظریه انحطاط و چرایی و چگونگی آن، همچنان که ما به چرایی و چگونگی زوال اندیشه باید بپردازیم، به همون شکل به چرایی و چگونگی انحطاط باید بپردازیم. اون وقت بررسی همه جانبه تحول اندیشه در مشروطه و پیروزی آن و نکات ضعف و قوت آن، و من این که مشروطه یک مجموعه حقوقی بود و متاسفانه یعنی یک اتفاق حقوقی بود که اولین بار ما صاحب قانون شدیم. این مسئله علارغم این که در مورد مشروطه بسیار نوشته شده، حتی نگاه کوچکی از این زاویه به مشروطه نشده و این برای ادامه مدرن شدن ما که در حقیقت حاکمیت قانونه نقش تعیین کننده داره و به این پرداخت نشده. 4 تأسیس دانشگاهی برای ایران. ببینید ما الان دانشگاه دارای 2 بخشه، دانشگاهی که مدرنیزاسیون رو در عرصه‌های مختلف به وجود میاره، از مهندسی، از ساختمان، مهندسی در عرصه‌های مختلف و رشته‌های مختلف، در زمینه انواع شاخه‌های سلامت و پزشکی و بهداشت و درمان و اینها، عرصه‌های کامپیوتری و الکترونیکی و همه اینها، با توجه به این که با مدرنیزاسیون همراهه و با عقل دکارتی همراهه، به عنوان یک سازمان باید با اونها برخورد کرد. خیلی راحته، یعنی این که ما مشابه اون دانشگاه‌ها رو میتونیم در اینجا به وجود بیاریم، یعنی شاخه از دانشگاه غربی باشه و به حیات خودش به مدرنیزاسیون در ایران ادامه بده، همچنان که توانستیم، همچنان که این اتفاق افتاده، ما از لحاظ این بابت از متوسط کشورهای دنیا عقب‌تر نیستیم از متوسطش. اون چیزی که خیلی مهمه و فهمیده نمیشه، همونهایی رو که با عقل دکارتی قادر بودیم وارد ایران بکنیم، نمیتوانیم اون رو با در علوم اجتماعی این کار رو انجام بدیم. علوم اجتماعی اون علومیه که حاصل اجتهادی که از طریق فلسفه مدرن غربی در اونجا رخ داده. یعنی این که ببینید اول اندیشه ها از اندیشه مدرن، گفتیم که از فرض کنید که از قرن 13 آغاز شده، در صورتی که پیدایش علوم اجتماعی در قرن 19، یعنی 600 سال طول کشیده این علوم به وجود بیاد. دانشگاه های هم اولی که وجود داشته از حوزه های علمیه برخواسته و اونجا اول فلسفه جدید به وجود اومده، و تا فلسفه جدید به وجود نیاد نمیشه از علوم اجتماعی صحبت کرد. علوم دقیقه مدرنیزاسیونیه که مسائل دیگری با خودش همراه داره. ما پس وقتی که بگیم که الان این دانشگاهی که شعبه‌ای در علوم انسانی، شعبه‌ای از علوم اجتماعی غربی شده، به کار ما نخواهد اومد. یعنی چرا؟ اون در بعضی جاها به کار ما خواهد اومد، همین که الان سوالی که الان مطرح کردی، ولی برای اینکه بتونه کاملا قدم‌های بعدی مدرن شدن رو برداره، باید دانشگاه ایرانی برای ایران، برای مشکل ایران تأسیس بشه. چه چیکار کنه؟ که همونه که تاریخ اندیشه ایران رو بررسی کنه، تاریخ اندیشه غرب رو با جزئیات بررسی کنه، منچق اون تحول رو در بیاره، به اضافه این که زمینه سنت‌های چهارگانه رو با تمام جزئیاتش بررسی کنه. یعنی اینها دانشگاه برای ایرانه. این دانشگاه برای ایران اگر بتونه این سنت‌های چهارگانه رو بررسی کنه، علل تسلب سنت و از اون مهمتر امتناع اندیشه رو فراهم کنه، این شرایطی که ما رو میتونه وارد کنه به این که امر ملی که حاصل اون میتونه منافع ملی باشه مورد بررسی قرار بگیره. یعنی این دانشگاه هنوز به وجود نیومده. این دانشگاهی که یک پاش در دانشکده‌های غربی برای علوم انسانیه، از زمان تأسیسش چرا نمیتونن کاری انجام بدن؟ چرا در زمینه‌های مختلف هرچی گفته میشه در زمینه علوم اجتماعی ما به یک جایی نمیرسیم؟ موفقیت‌های ما در مورد علوم، در مورد علوم به اصطلاح دقیقه، در مورد مدرنیزاسیون اینقدر موفقیت آمیز بوده، چرا ما در زمینه علوم اجتماعی، در مورد فهم قانون، در مورد اینکه این قانون چگونه میتونه در وجدان عمومی شکل بگیره و پایبندی به اون صورت، در این زمینه چرا هیچ کاری نتونسته انجام بده؟ به خاطر اینکه دانشگاه برای ایران نیست. اجتهادی باید در این علوم صورت بگیره تا بتونه که دانشگاه ایران به دانشگاه ایران تحول پیدا کنه. این دانشگاه ها، این دانشکده هایی که در علوم انسانی هست، اون وقت ما از اونجا میتونیم شروع کنیم در درون سنت ها شرایط بین جدال قدیم و جدید رو، برای پیدا شدن جدال قدیم و جدید، جدید یعنی متجدد یعنی مدرن به وجود بیاریم. این هم مقدور نیست مگر از طریق فلسفه‌ای که اول از اون سنت متسلب تحولی رو به وجود بیاره، که پرسش از درون فلسفه، از پرسش از انحطاط، پرسش از زوال آغاز میشه، تا بتونه که بر اساس اون پرسش تأسیسی صورت بگیره در زمینه فلسفه تاریخ، فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی. خب این پایه اون سوال شما هست که ما با دو دسته از بحران‌ها مواجه هستیم، یک مسائل و یک مشکل. اینجا در حقیقت این دو دسته همون جوری که تقسیم شده در اونجا بین مثلا از مدرنیته به مدرنیزاسیون، به یک نوعی اون رو در حقیقت ما باید از اون تاریخ به حساب ورود پیدا کنیم، ولی این ورود پیدا کردن دارای یک مانع اساسی است. مانع اساسی حاکمیت ایدئولوژی ها از دهه 20 به بعد هست، به خصوص در دهه 40 کاملا تمام خلل و فرج اندیشه‌ای رو فراهم میگیره و اون تسلب سنت رو میتونه در عمق بیشتری تداوم ببخشه. و ما در حقیقت اگر به اصطلاح، من همینجا خاتمه میدم به اصطلاح این عرایض خودم رو، اگر شما در مورد همین این مسئله که عرض کردم سوال کوتاهی دارید بپردازید. ولی مثلا در حقیقت سوال اول جلسه ما، موضوع اول جلسه ما با این مقدماتی که همین الان در آخرین سوال عرض کردم، ورود به اون مبحثی میشه که شما فرمودید متاسفانه برای ورودش وقتی نداریم.
بله، پس در واقع این ایدئولوژی هایی که در سپهر اندیشه ایران الان شما میفرمایید بعد از دهه 20 و دهه 40 اتفاق افتاده و حاکمیت ایدئولوژی ها و البته اگر درست برداشت کرده باشم عدم کفایت اندیشه و در واقع صلاحیت دانشگاهی در ایران ما رو به اینجا رسونده که در واقع الان هستیم و باید یک تحولی در این اتفاق بیفته و دانشگاه در واقع باید شکل جدیدی پیدا بکنه. فقط 30 ثانیه وقت داریم آقای.
بله، من بله در همین که فرمودید کاملا درسته، یعنی در حقیقت بیش از تسلب سنت، بیش از تسلب سنت امتناع اندیشه حاصل از حاکمیت ایدئولوژی هاست که مانع امره. برای همینه که برای رفع این مانع نقد این ایدئولوژی ها اولین کار دانشگاه ایران خواهد بود.
بله، خیلی متشکر، ممنونم از حضورتون در این برنامه و گفتگویی که داشتیم. خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما و خدا نگهدار همه بینندگان باشه.
خیلی، منم خیلی ممنونم از شما برای اجرای بسیار خوبتون و این سوالهای خیلی به اصلاح مطروحه که میتونه که برای فهم اندیشه طباطبایی کارساز باشه. تشکر مجدد عرض میکنم از صدانت برای این امکانی که فراهم شد و همچنین تشکر میکنم از بینندگان حاضر و بینندگانی به اصطلاح که بعداً این فایل رو خواهند شنید یا تماشا خواهند کرد. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، شبتون بخیر.